شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام بسیار و درودهای بسیارتر به شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. جناب قروی، سالگرد 21 آذر رو داشتیم. می‌خواستم در آغاز اشاره کنید به تاریخچه 21 آذر و بعد اینکه در اون روزها چه گذشت، یه به طور مختصر اشاره‌ای بفرمایید. بعد هم آیا مشابهاتی بین اون روز و امروز ایران با توجه به این تبلیغات و با توجه به این تهدیدات و این شرایطی که به وجود اومده هست یا نه؟ یک پرسش هم این که آیا این حزب خلق مسلمان و آقای شریعت مداری هم پانترکیسم بودن و آیا ایشون هم در راه و روش سید جعفر جوادزاده معروف به پیشوری بودند یا خیر؟
بله، بسیار خوب. همینطور که شما اشاره کردید، ما الان در 66 سالگرد تأسیس رسمی فرقه دموکرات آذربایجان و 65 سالگرد قرار رهبران فرقه دموکرات شوروی و از بین رفتن فرقه است. همینطور که شما اشاره کردید، شاید اگر اونچه که امروز میگذره نبود، رویدادها گونه دیگری میبود، ما میگفتیم که این به تاریخ پیوسته و زیاد نفش قبر نکنیم، ولی با توجه به مشابهت‌های بسیار زیادی که اون روز در اون رویدادهای، گرچه یک سال حکومت فرقه بود، ولی با پیش‌درآمدهای چند سال پیش از اون که اوجش در اعلام تشکیل فرقه به نمایش درآمد و پایان فاجعه در درست یک سال بعد، با اون که امروز میگذره این نزدیکی ها بسیار نگران کننده میشه و به ویژه این که میتونیم فکر کنیم که اگر ما نتونیم با نگاه به اون که در گذشته روی داده درس بگیریم، بیگمان میتونیم ضررهای بسیار زیادی نسبت به گذشته متحمل بشیم، چه در سطح ملی و چه در سطح فردی خودم. الان من شاهد این هستم که تاریخ داره تکرار میشه.
جناب قروی، لطف کنید در این مورد هم یه مقدار بیشتر توضیح بدید.
ببینید، هر دو رویداد، اونچه که اون روز منجر به تشکیل فرقه دموکرات شد، از آغاز تا انجام یک سالش، که البته بی خود جزئیاتش رو توضیح خواهم داد،
بله،
تا حد وقتمون اجازه میده، و اون چه که امروز میگذره، تلاش بسیار زیاد برای این که رژیم در ایران عوض شه، و البته ما آرزوم این هست که دیکتاتوری امروز جاش رو به دموکراسی بده، کودتاچی ها
هر چه زودتر
کنار برن و مردم به حکومت مردم سالاریشون برسن، هیچ تردیدی در این نیست. اما وقتی که صحبت از حمله نظامی هست و صحبت از برنامه‌های مخفی که به قول یکی از تحلیلگران آمریکایی، به قول روزنامه نگار گاردین، دیگه محرمانه حمله است، برای تکه پاره کردن ایران داره کار میشه، اینها بهترین دلیل هست که ما یه خورده چشامونو بیشتر باز بکنیم، این مشابهت ها رو ببینیم و درس بگیریم.
بله.
در هم اون زمان هم حالا دلیل و بهانه های بنیادین یکسان بوده، استراتژی یک بود ولی تاکتیک ها فرق داشت. هم در اون زمان هژمونیسم شوروی به رهبری استالین بود به اضافه نفت، و هم حالا هژمونیسم آمریکاست باز هم به اضافه نفت. اونچه که امروز شاهدیم در شمال آفریقا و خاورمیانه روی داده و میده، و اونچه که در همسایگی ما در عراق و افغانستان روی داده و میده، اینها بسیار بر ما اهمیت داره. تو مسئله نفت رو گفتم، فقط کوتاه به این مسئله اشاره میکنم که گرچه برای سالیان دراز ایران دومین صادر کننده نفت اوپک بوده، الان در مقام چهارم پنجمه و عراق به سرعت، گرچه ذخیره هاش هم از ایران اگر کمتر نباشه بیشتر نباشه کمتر نیست، عراقی که نفتش فروشش در دوران جنگ به شدت به پایین رسیده بود، حالا داره میره بعد از عربستان در اوپک، البته چون در بیرون از اوپک روسیه با 10 میلیون بیشتر بشکه در روز رقم بزرگی رو، رکورد تازه‌ای رو گذاشته، ولی در داخل اوپک عراق داره میره به مقام دوم بعد از عربستان به لحاظ فروش نفت برسه.
بله.
خود همین بر ما خیلی پرمعنیه. اگر نگیم 1 میلیون نفر، دست کم در 2007 دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن، این یا جورج واشنگتن یا جان هاپکینز یونیورسیتی و هم با همکاری بعضی مؤسسات و دانشگاه‌های دیگه تحقیقاتی کردن درباره کشدار در عراق، اون زمان گفتن نزدیک 600 هزار نفر غیر نظامی شدند. خب حالا بعد از همه اینها، بعد از این خرابی‌هایی که دست کم 3-4 دهه لازمه تا عراق اگر با 2.5-3 میلیون بشکه در روزش برسه به 10 میلیون بشکه در روز، باز هم به زحمت خواهد تونستیم خرابی ها رو جبران بکنه، به ویژه پاره از خرابی ها که به انسان مربوط میشه هرگز جبران نخواهد شد. من توصیه میکنم هم شنوندگان اگر فرصت کردن 3-4 تا فیلم هالیوود ساخته هست که از جمله فیلم رندیشن، اونجا اگر هالیوود ساخته، ما میدونیم که هالیوود چطوری میسازه، و ضمناً این رو هم بگم، این مسئله بسیار گفته شده در آمریکاست که همه فیلمایی که هالیوود میسازه با توجه به اینکه پنتاگون پیشتاز ترین نیروی در آمریکا در تکنولوژی برتره، میدونیم که اینترنت رو اول پنتاگون درست کرده، کامپیوتر رو اون درست کرده، اینترنت رو، و بعد اومده به بخش عمومی، بزرگترین تجهیزات صدا و تصویر و فیلمسازی و همه اینا در سطح بسیار بالایی داره. هر فیلمی که در هالیوود ساخته بشه که به نحوی مربوط به مسائل نظامی یا اطلاعات امنیتی بشه، پنتاگون به اونها کمک میکنه با مقررات خاص خودش. این رو فقط برای به عنوان یادآوری گفتم که معمولا این فیلم ها با رعایت اونها میتونن، ما که در فیلم میبینیم هلیکوپترها چطور پرواز میکنن، سقوط میکنن، پادگان های عظیم، اینها فقط به این دلیل نیست که اون کارگردان و تهیه کننده تونستن این همه هلیکوپتر رو 30-40-50 تا رو یا 100 تانک رو در اختیار داشته باشن، بلکه با کمک پنتاگون این کار رو میکنن. اینها حتی با نگاه به این فیلم ها میتونیم بفهمیم مردم عراق چه زجر وحشتناکی کشیدن.
بله.
چگونه زیر بمباران ها اینها تونستن. همین فیلمی که به نام بازی عادلانه Fair Game، شاید همینطور بازی عادلانه باشه، که همه دنیا شنیدن که در دوران جورج بوش سفیر آمریکا، سفیر سابق آمریکا در یکی از کشورهای آفریقایی، اون مأمور میشه وقتی که برای حمله به عراق دنبال بهانه میگشتند. اگر یادمون باشه یکی از اونهایی که مطرح شد جورج بوش در برابر دوربینهای تلویزیونی گفت این بود که گفت که صدام حسین از کشور نیجر در آفریقا تیوب‌های ویژه بمب‌سازی خریده.
بله.
این خیلی میتونست خنده‌دار باشه. نیجر کشوری که هنوز هم که الان داریم صحبت میکنیم، الان اون کشور با درآمد سرانه 140 دلار با نرخ رسمی و حدود 300 دلار با نرخ سبد هزینه ها و یا قدرت خرید، یکی از فقیرترین کشورهای جهانه. تنها دلیلی که این مسائل میتونه به اونا مربوط باشه وجود معادن اورانیوم در اونجاست. تصور این که اونا به تکنولوژی دست یافته بودند که این تیوب ها رو میتونستن بسازن بسیار خنده‌دار بود. این آقای ویلسن را میفته میره بررسی میکنه و بی‌پایه بودن اون رو به دست میاره و میاد رسما اعلام میکنه. به مجرد که اعلام کردن، از قرار همسر ایشون مأمور مخفی CIA بوده که در عراق با متخصصین هسته‌ای عراق کار میکرده، که به دلیل این که این مقاله مخالفت دروغ بودن این مطلب رو در نیویورک تایمز چاپ میکنه، با موافقت جورج بوش اسم زن آقای سفیر رو در روزنامه ها واشنگتن پست، نیویورک تایمز چاپ میکنه. یعنی اون مأمور مخفی شخصیتش، اسم و رسمش برملا میشه، که خب براشون خطرناکه. نتیجهش همین میشه که اون چند تا دانشمند هسته‌ای که در مرز منتظر کمک CIA از طریق این خانم بودن، اونها دستگیر میشن و کشته میشن. به هر حال این تبدیل به یه فیلم شده. اگر شنوندگان فرصتی داشته باشن این فیلم رو ببینن، متوجه میشن من راجع به چی دارم حرف میزنم، چه زجری میلیون ها عراقی در اون شبها و روزهایی که در هزارها سورتی حمله هوایی انجام میشد، چه روزهایی رو پشت سر گذاشتن. زنهای حاملهی که در اون روزها وضع حمل میکردن و بچه های کوچکی که در اون روزها باید در دائم در خطر مرگ باشن، بیگمان این ضایعاتی که به اونها وارد شده به این سادگی از بین نخواهد رفت.
بله.
از طرف دیگه در شرق ما افغانستان هست که شاید خیلی توجه نکرده باشن که بدونن افغانستان از دید کمپانی های نفتی یک موقعیت برتر داره، با توجه به این که به دلیل اختلاف و قطع رابطه ایران با آمریکا از زمان دوازدهم آبان ماه سال بعد از پیروزی انقلاب، اشغال سفارت آمریکا در تهران، رابطه با ایران که قطع شد. در تمام این مدت آمریکا برای ایزوله کردن ایران تمام تلاشش کرده و در دوران کلینتون به خاطر اینکه بتونن انتقال انرژی رو از راه‌های بجز ایران انجام بدن، حتی طرح انتقال انرژی ترکمنستان قزاقستان را از زیر دریای خزر بررسی کردند، که هنوز هم با کمال تأسف این مسئله فراموش نشده. باز به خاطر این مسائل به آلترناتیو ایران فکر کردند. اول اینو توضیح بدم که ارزان‌ترین، راحت‌ترین آلترناتیو انتقال نفت جمهوری آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان ایرانه، به خاطر اینکه هم از شمال غرب ایران هم در شرق ایران، شمال شرق ایران، اتصال به شبکه‌های موجود خطوط نفتی و گازی ایران که از پیش از انقلاب یکی از مجهزترین های منطقه بوده، به راحتی میتونه این سوخت ها رو در خلیج فارس به مشتری ها تحویل بده با کمترین هزینه. ولی به خاطر اینکه بتونن ایران رو بایپاس بکنن، یک طرح زیر دریای خزر رو در نظر گرفتن که خوشبختانه به دلیل پایین بودن قیمت نفت و مخالفت زیست محیطی ها نشد اون زمان، ولی حالا به خاطر اینکه قیمت نفت بالاست دوباره روش دارن فکر میکنن. و یک راه حلی که همه خط باکو جیهان سیهان که از مسیر جمهوری آذربایجان به گرجستان و بعد به ترکیه کشیده شد، افتتاح شد، حالا داره مصرف میشه، اینها یه آلترناتیو بود. آلترناتیو بعدیش افغانستان بود. حالا این از این خط نفتی اشاره اسپردم، بعد دیسنو توضیح بدم که میدونیم جمهوری آذربایجان چسبیده به ارمنستان است که با هم جنگ دارد و در اون منطقه داشناک‌های ارمنی همیشه بر علیه منافع ترکیه و در بخش مرزی ترکیه اقدام می‌کنند و همه می‌دونستان که اگر اونجا خط لوله نفتی رد بشه هرگز نفت سالم به مقصد نخواهد رسید.
بله.
بهترین بعد از بررسی‌های زیاد معلوم شد که اگر مسیر خیلی قدیمی که برادران نوبل پیش بینی کار کرده بودند، مسیر باکو باتومی در ساحل دریای سیاه که یه خود طولانی تر در نظر بگیرن و این خط وارد گرجستان بشه از اونجا به سیهان بره سالم تره، بی خطر تره، گرچه خود طولانی تره، در اینجاست که البته در آینده امیدوارم مفصل در این باره حرف بزنیم، ناگهان دیدیم که آقای ادوارد شوارتنازه در گرجستان که به عنوان نماد لیبرالیسم رفیق گورباچف که باعث فروپاشی شوروی شدند در قدرت بود، ناگهان اون در برابرش آقای میخائیل ساکاشویلی عده‌ای رهبری که قیام کردند، انقلاب رنگی گل رز در اونجا انجام شد و بلافاصله تا ساکاشویلی وارد کاخ ریاست جمهوری شد قرارداد نفتی خط لوله نفتی باکو سیهان امضا شد و بعد اجرا شد و حالا هم اگر نه به اون ظرفیت نهایی ولی با ظرفیت گویا 1,200,000 بشکه در روز داره استفاده میشه.
بله.